بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
عالی ترین و زیباترین معارف و مسائل تربیتی اخلاقی و اجتماعی رو میشه تو این سرمایه ارزشمند پیدا کرد، دعاهایی که چشمه نورن و دریای معرفت و هر کدوم دنیایی از درس. از صحیفه سجادیه دارم براتون میگم و این مجال رو هم به دعای هفتم صحیفه سجادیه اختصاص میدیم و با هم زمزمه میکنیم، دعایی که بسیار سفارش شده برای گره‌گشایی از خیلی از دشواری‌های این روزهامون و برای دفع سختی و بلا.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکارم و یا من یفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعار وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتحني يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
يا ذا العرش العظيم، يا ذا العرش العظيم، يا ذا العرش العظيم. قبول باشه انشالله راز و نیازهاتون و همینطور حاجت روا بشین انشالله هر آنچه که از خدای منان میخواید. اما بدون فوت وقت میخواییم بریم سراغ تلفن ها و پیام های شما. از شما پرسیدیم در برنامه امروز به افق آفتاب که چی کار باید بکنی و چی کار میتونیم بکنیم که رابطمون با قرآن کریم مستحکم تر بشه. من قبل از اینکه حسین آقای معصومی بریم سراغ پیامکه، نکته رو در مورد این بخش هر روز یک مسجد بگم که خدا رو شکر با استقبال مخاطبان هم مواجه شده. چند تا شماره هم بگم که استقبال کردن: 992-94-89-916-93-86 915-24-41 شنونده عزیزمون از شهر میانه که پیامک زدن و گفتن که میخوان معرفی بکنن مساجد محل زندگیشون رو. از شما هم خواستیم اگر در شهرتون، در روستاتون، در جایی که دارین زندگی میکنید مسجد دیدنی هست که خالی از لطف نیست، بقیه مردم هم بیشتر با اون مسجد آشنا بشن، به ما پیام بدید، به 3900 عبارت هر روز یک مسجد رو ارسال بکنید. همکاران من با شما تماس میگیرن، حالا یا اینکه ضبط میکنن با صدای خود شما یا اینکه ازتون میخوان که اون رو با گوشی همراهتون ضبط بکنید و حالا به طریقی که با شما هماهنگ میکنیم برای ما ارسال بکنید که روزهای آینده انشالله در برنامه به افق آفتاب به واسطه شما که میشید ایرانیاران رادیو ایران از مساجد دیدنی کشورمون بیشتر با خبر بشیم.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید کسی که می خواهد با خدا سخن بگوید قرآن بخواند، خوشان که سر در جان بخواند، حدیث روشن جانان بخواند، تکلم هر که خواهد با خدا کرد بگو تا آیه قرآن بخواند. تشکر می کنم از برنامه خوب شما. عظیم صفحانی هستم از سمنان.
خیلی متشکرم جناب آقای صفحانی، انشالله که خداوند عظیم همیشه نگهدار شما باشه. شنونده نازنینی با شماره 913-8633 گفتن که با خواندن قرآن کریم و تفکر در معنا و عمل به فرمایشاتش میتونیم به آرامش و آسایش بی‌وصفی برسیم.
ما به اسم ایمان به خدای مهربان بیاریم، چون ما هر چیزای مال خدای مهربانه. اگر یه وقت برگردیم از خدا، خدا زندگیمون رو دگرگون میکنه. فرعون از خدا بیزار شد، خط شیطانی در پیش گرفت، بعد یه پشه اومد و رفت مغزش رو دگرگون کرد که دیگه نگد منم. ما هستیم از خدای مهربان داریم و اگر به قرآن پیروی کنیم، خدا خیر، برکت، آرامش و زیبایی دنیا میاد در زندگیمون. تشکر از برنامه خوبتون. حسین امینی.
شنونده دیگه ای با شماره 911-91-95 چهار شماره آخرشون به حدیث ثقلین اشاره کردن از نبی مکرم اسلام و گفتن اگر همه ما باور داشته باشیم به این حدیث، حداقل روزی یک دقیقه زمان میگذاریم برای خواندن آیاتی از قرآن کریم. خیلی ممنونم از همراهی شما با برنامه امروز به افق آفتاب. به دقایق پایانی رسیدیم، اما بریم برای امضای پایانی برنامه. تلاوت قرآن مقدمه‌ایه برای تدبر در آیه های کاملترین کلام هستی. تلاوت قرآن یعنی دستی به آب زدن در ساحل اقیانوس. قرآن اقیانوس عمیقیه که در دلش گرانبهاترین مرواریدهای حکمت وجود داره. برای رسیدن به این مرواریدها باید دل به این اقیانوس بی انتها زد. تا فردا همین حوالی، خدا نگهدار.
بروز باشیم و با آگاهی و اطلاعات بروز بتونیم کیفیت زندگیمون رو بالا ببریم. با مجله علمی رهاورد از رادیو ایران همراه بشید.
رهاورد. به نام آنکه جهان آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. سلام میکنیم به شما شنوندگان خوب و همراهان رادیو ایران. در دقایق پیش رو با برنامه رهاورد با شماییم. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که همه حوزه‌های دانش و فناوری رو شامل میشه. از علاقمندان به علم و دانش دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشن. اینو هم اضافه کنم که در اولین صفحه این مجله درباره یکی از دستاوردهای علمی جهان میشنویم از زبان آقای اشکریز.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره ساخت دستگاهی که گرمای یخچال رو به الکتریسیته تبدیل میکنه صحبت بکنیم. پژوهشگران آمریکایی دستگاهی ابداع کردن که میتونه گرمای کم یخچال یا لامپ رو به الکتریسیته تبدیل کنه. یخچال‌ها، آبگرم‌کن‌ها و حتی لامپ‌ها دائماً گرما رو در محیط اطراف خودشون پخش می‌کنن. شاید بشه با تبدیل این گرمای تلف شده به الکتریسیته از اون استفاده کرد، مثل کاری که با نیروگاه‌ها، موتور خودروها و منابع گرمایی دیگه انجام میشه. مشکل اینجاست که یخچال‌ها، آبگرم‌کن‌ها و لامپ‌ها منابع گرمایی کوچیکی هستن که گرمای بسیار کمی رو برای فناوری‌های فعلی ارائه میدن. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو دستگاهی ابداع کردن که میتونه گرمای بسیار کم رو به الکتریسیته تبدیل کنه. شاید روزی بشه از این نوآوری در ابزاری استفاده کرد که حسگرها و لامپ‌ها رو روشن کنن و حتی باتری‌ها رو هم شارژ کنن. پژوهشگران این دستگاه رو با کمک مواد ترموالکتریک ابداع کردن که نیمه رسانه‌های خاصی هستن و در ابزارهای کوچیکی به اندازه تراشه‌های رایانه‌ای به کار میرن. وقتی که یک طرف مواد ترموالکتریک گرمتر از طرف دیگه اون باشه، الکترون‌ها از طرف گرم به طرف سرد حرکت می‌کنن. در هر حال این مواد برای منابع کوچیکی مثل یخچال بلا استفاده هستن. پژوهشگران برای غلبه بر این مشکل به استفاده از ترموسل‌ها روی آوردن. ترموسل‌ها ابزارهایی هستند که به جای مواد جامد، مایعات رو برای رسوندن شارژ از طرف گرم به طرف سرد به کار می‌گیرن. اونها این کار رو با آمیختن الکترون‌ها انجام نمیدن، بلکه مولکول‌های بارور شده یا یون‌ها رو به حرکت در میارن. میزان انرژی که ترموسل در این آزمایش‌ها تولید کرده 5 برابر بیشتر از روش‌های قبلی بوده. گام بعدی پژوهشگران در تأمین نیروی ابزارهای جهان واقعی استفاده از مواد کم هزینه‌ای که گرمای تلف شده را از منابع مطلوب جذب می‌کنند. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمتتون هستم تا در مورد دستاوردهای جدید علم اقتصاد صحبت کنیم. شاید وقتی که اسم اقتصاد رو میشنویم به یاد تورم، بیکاری، قیمتها و تحلیل بازارهای مختلف مثل بازار بورس، سهام، بازار پول و یا سایر بازارها بیفتیم، اما در پشت این تحلیلها چه نظریاتی و چه پشتوانه علمی نهفته است، خودش جای بحث فراوان و در واقع شاید شاکله دانش اقتصاد باشه. درسته که اقتصاددانان به تحلیل‌های اقتصادی هم دست می‌زنن، اما یک تحلیلگر مسائل اقتصادی صرفاً اقتصاددان نیست. با این مقدمه می‌خوام وارد یک گرایش جدید از اقتصاد بشیم به نام اقتصاد شناختی. روانشناسی و اقتصاد هر دو ادعای مطالعه بر رفتار انسان رو دارن. اما روانشناس اقتصادی کسیه که تشخیص میده مسئله‌ای که در حال مطالعه اونه هم یک مسئله اقتصادی به شمار میاد و هم یک مسئله روانشناختی. اگر به سالهای 1960 برگردیم متوجه میشیم که روانشناسی شناختی بر روانشناسی رفتاری تسلط پیدا کرد. روانشناسانی مثل دانکن لوس و دانیل کانمن شروع به استفاده از مدل‌های اقتصادی به عنوان یک محک در برابر مدل‌های روانشناختی خودشون که مغایر با اون مدل‌ها بود کردند. کانمن و تابرسکی کسانی بودند که تاثیرگذارترین نوشته‌ها رو در این حیطه منتشر کردند. اما خود این اقتصاد شناختی به شاخه‌های مختلفی تقسیم شد. به عنوان مثال یکی از علم‌هایی که در حال بررسی نواقص ذهن و به دنبال اون تصمیمات اشتباهه اقتصاد رفتاریه. این علم بر این باوره که انسان‌ها اونطوری که در علم اقتصاد کلاسیک پیش‌بینی شد تصمیم نمی‌گیرن و در واقع تصمیمات اونها تحت تأثیر مسائل بسیار زیادیه که بعضن منجر به اشتباه هم میشه. در حقیقت برخلاف اقتصاد سنتی که عقیده داره پایه و اساس در انتخاب‌های مردم عقل و منطقه، اقتصاددانان رفتاری معتقدن که مسائلی مثل عواطف، گرایشات ذهنی و خود به یاد آورنده هر شخص در تصمیم گیریاش موثره. بنابراین اقتصاد شناختی رشته ایه که با روش علمی در فضای روانشناختی فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع رو در تحلیل فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار میگیره. در نهایت این علم به ما میگه که نه تنها ما همه روز اشتباه میکنیم، بلکه دائما در حال تکرار این اشتباهات هم هستیم. رفتارهای گمراه کننده ما نه تصادفی‌اند و نه بی‌مفهوم، اونها کاملا قاعده‌مندند و قابل پیش‌بینی. اقتصاد رفتاری کمک می‌کنه تا این نابخردی‌های ذهن رو بهتر بشناسیم. یکی از شاخه‌های خود اقتصاد رفتاری نوروفایننسه که حوزه مالی بازار و نحوه تصمیم‌گیری مدیران رو تجزیه و تحلیل می‌کنه. این رشته به این مسئله می‌پردازه که مغز ما به عنوان یک مدیر چطور تصمیم می‌گیره. در واقع مغز ما چطور زمانی که با یک انتخاب مالی روبرو می‌شیم کار می‌کنه. اما اولین کسی که از لغت عصب اقتصاد در نوشته‌های اقتصادی خودش استفاده کرد، پول گلیمیچر در سال 2003 بود. از زمانی که جایزه نوبل برای اقتصاد در سال 2002 به دانیل کانمن روانشناس اعطا شد، دانشگاه‌های بزرگ آزمایشگاه‌های میان رشته‌ای خودشون رو توسعه دادن و به برنامه درسی دانشگاه‌ها موضوعاتی مثل علوم اعصاب و عصب اقتصاد هم اضافه کردند. در واقع عصب اقتصاد یک علم جدیدیه که نتایج تحقیق از رشته‌های اقتصاد، روانشناسی و علوم اعصاب رو با هم ترکیب می‌کنه و برای درک و پیش‌بینی تصمیم‌های درباره پاداش‌ها مثل پول، غذا، کسب اطلاعات، لذت یا درد فیزیکی و تعاملات اجتماعی به کار میره. موضوع ناسازگاری و خطاهای تصمیم گیری توسط افراد متخصص و خبره از جمله موضوعات محوریه که کانمن در تحقیقات خودش به اونها پرداخت. تحقیقات کانمن موجب شد تا تحولی اساسی در حوزه اقتصاد و فایننس به وجود بیاد، چرا که همیشه در عمل دیده میشه که رفتار عاملان اقتصادی با اون چیزی که تئوری رفتار عقلانی پیش بینی میکنه منطبق نیست. اونها از طریق آزمایش‌های تجربی نشون دادن که چه اشتباه‌ها و تناقض‌ها و جهت‌گیری‌هایی همیشه در تصمیم‌گیری‌های آدم وجود داره. بر پایه تحقیقات به عمل اومده توسط این روانشناس بزرگ، تصمیم‌گیری‌های انسان در معرض خطا هستند و چقدر باید مراقب جهت‌گیری‌ها باشیم. امروزه کاربرد تحقیقات کانمن تحولی شگرف در حوزه فایننس و سرمایه‌گذاری‌های مالی به وجود آورده و کمک به فهم این موضوع کرده که چطور عاملان اقتصادی و بازیگران اقتصاد در مورد زمان، پول و منابع خودشون تصمیم گیری می کنن. بنابراین تحقیق در روانشناسی اقتصادی زمینه علاقه اقتصاددانا و روانشناساه و بسیاری از محققان که در مدیریت و مدیریت بازرگانی آموزش دیدن این مطالعات رو انجام می دن. در برنامه‌های بعدی در مورد این گرایش جالب از علم اقتصاد و همچنین باید بگیم روانشناسی بیشتر صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک عزیزان رو دارم.
رادیو ایرانه و این برنامه رهاورده که میشنوین. تا انتها شنونده رهاورد باشید. بررسی رویدادهای علمی صفحه دیگه از مجله علمی رهاورده.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که غرفه شرکت دانشبنیان در نمایشگاه ایران آگروفود 2020 برپا میشه. 27مین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشینالات و صنایع وابسته یا همون ایران آگروفود 2020 با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از 13 تا 16 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار میشه. شرکت‌های دانش‌بنیان برای ثبت تقاضای حضور در غرفه شرکت‌های دانش‌بنیان در این نمایشگاه و بهره‌مندی از تخفیف 90% تا 5 مهر ماه یعنی امروز فرصت دارند. علاقه‌مندان میتونن درخواست خودشون رو در سامانه غزال به نشانی غزال.inif.ir ثبت و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-727-240-576 تماس بگیرن. صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی در جهت توسعه بازار محصولات این شرکت‌ها و پیوند اونها با صنایع کشور حمایت می‌کند. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره خدمات آزمایشگاهی رایگانه. مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته که پاییز امسال تخفیف‌های متنوعی در نظر گرفتیم، از جمله اگر کسی خدمات آزمایشگاهی ما رو به دیگران معرفی کنه از خدمات رایگان برخوردار میشه. رضا اسدی فرد گفته که تلاش می‌کنیم خدمات آزمایشگاهی رو به جامعه هدف معرفی کنیم. برای این کار اعتبارات خوبی هم در نظر گرفتیم که علاوه بر دریافت خدمات رایگان، اعضای باشگاه مشتریان شبکه میتونن با معرفی اعضای هیئت علمی و دانشجویان برای استفاده از طرح‌های اعتباری شبکه آزمایشگاهی امتیاز هدیه دریافت کنند. هر عضو هیئت علمی میتونه در هر فصل 20 نفر جدید و هر دانشجوی دکترا، کارشناسی ارشد یا کارشناس هم میتونه در هر فصل تا 10 نفر جدید رو به شبکه معرفی کنه. علاقه‌مندان برای آگاهی بیشتر میتونن به سایت my.labsnet.ir مراجعه کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره فراخوان ارائه طرح‌های نوین کاربردهای نانو الیاف در صنعت پوشاک، مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی یا همون آیکن با هدف شناسایی حوزه‌های نوین کاربردهای نانو الیاف در صنعت پوشاک از شرکت‌های فناور، گروه‌های پژوهشی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان دعوت به همکاری کرده. طرح و ایده‌های پیشنهادی باید از نظر دسترسی به مواد اولیه، هزینه تولید، گستردگی کاربرد و مقیاس پذیری فرایند نسبت به بقیه محصولات تجاری موجود مزیت رقابتی داشته باشند. این فراخوان با هدف توسعه کاربردهای نوین نانو الیاف در صنعت پوشاک پیشرفته طراحی شده. از علاقه‌مندان، صاحبان ایده و طرح و فعالان این حوزه دعوت میشه تا ایده‌های خودشون رو مبنی بر استفاده از فناوری نانو الیاف در محصول نهایی برای دبیرخانه چالش‌های فناوری و نوآوری